بعد من امروز راجع به طرح هسته‌ای یعنی برای مطلبی که برای تسنامه گفته بود در ایران من نوشتم که این شماره آینده که در میاد اونجا چاپ خواهد شد، عنوانش هم هست تبارشناسی سیاسی طرح‌های عمرانی در ایران معاصر. در واقع خب البته اونجوری که مطلب رو من نوشتم یه مقدار ملاحظات وضعیت فعلی ایران رو باید میکردیم، به خاطر اینکه خب به هر حال این موضوع در ایران یه موضوع حساسیه که نشریاتی که چاپ میشن در ایران اجازه برای نویسنده ها متفکرین یا متخصصین به هر حال اجازه صحبت راجع به موضوع رو ندارن به طور باز، و یه مقدار خب این مطلبی هم که من نوشتم در نقد این خط قرمزی است که به دور این برنامه هسته‌ای کشیده شد. موضوع صحبت عزم خب اول چقدر فرصت هست برای صحبت؟
نه یک ساعت
یه ساعت بس مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه صحبت میکنیم بعد
چند دقیقه برای
سوال و جواب. من سعی میکنم که خلاصه مطلب رو نگه دارم. ببینید این یکی از طرح‌های بسیار عظیمیه که در ایران مطرح شده طی سال‌های اخیر. یه گفتار خیلی خاصی در حول این طرح مطرح شده که این گفتار به نظر من یه گفتاریست که در تاریخ معاصر ایران تکراری و در مورد خیلی از طرح‌های زیربنایی بزرگ که توسط دولت نه فقط بعد از انقلاب اسلامی بلکه پیش از اون مطرح می شدن، گفتارهای خیلی مشابهی مطرح می شده به این عنوان که این طرح بزرگ زیربنایی اولا یک وجه اقتصادی داره، توجیه اقتصادی داره و از یک طرف جوری که مطرح میشه به عنوان کلید یک جهش بزرگی است به سمت جلو برای کل مملکت که در واقع با یک فناوری خاص این اگر ما به این تکنولوژی یا به این طرح دست پیدا بکنیم کل مملکت رو به جلو میبره و ما رو به دریچه دروازه ترقی و تمدن اینا میرسیم. اگر علاوه تاریخی بخوایم نگاه بکنیم بحث‌های خیلی مشابه به بحثی که در مورد برنامه هسته‌ای مطرح میشه در شرایط فعلی قبلا در مورد طرح راهن سراسری در دوره رضاشاه مطرح شد، در مورد طرح آبیاری زیر حوزه سد دز و منطقه دسفول مطرح شد در دهه 50 و 60 میلادی، در مورد بحث مشابه این در مورد ذوب آهن اصفهان ماشین سازی تبریز وقتی که این طرح‌ها ساخته شدن مطرح شد، بعد از دوره انقلاب مجدداً بحث مشابهی به این در مورد بزرگترین طرح کشاورزی تاریخ معاصر ایران یعنی طرح توسعه نیشکر در خوزستان مطرح شد و الان هم بحث‌های خیلی مشابهی در مورد طرح هسته‌ای داره مطرح میشه. غیر از این وعده‌های جهش بزرگ اقتصادی و تکنولوژیک و به هر حال یه گامی برای پیشرفت که در مورد این طرح داره مطرح میشه، یه وجوه مشترک دیگه هم بین این طرح‌های بزرگ هست. این وجوه مشترک شامل اینه که اولا تا یه حدی این صحبت در مورد این طرح‌ها به شکل تابو باش برخورد میشه، اجازه صحبت در موردش نیست و از طرف ساختارهای قدرتی که به هر حال حامی این طرح هستن که در وهله اول توی دولت هستن ولی چنان که حالا در صحبت یه مقدار روشن خواهد شد به نظر من به هر حال دولت به عنوان یک نظام و ساختار و اینستیتوشن یا نهاد جامد و یک دست نمیشه دید، بلکه توی در درون این ساختار در درون این نهاد همیشه دعوا هست، جناح بندی هست و در طول تاریخ وقتی این طرح نگاه میکنیم همیشه حمایت از این طرح بزرگ از طرف یک جناح یا چند جناح ائتلافی از جناح‌های مختلف در درون ساختار حکومتی علیه جناح دیگه و در علیه به هر حال انتقاداتی که از خارج از بدنه جامعه به طرف این طرح‌ها متوجه می‌شد و اینا مطرح می‌شد. برای همین همیشه یه مقدار حساسیت سیاسی در حول این طرح بوده. وجوه مشترک دیگه شون اینه که وقتی ما بعد از یه دوره بررسی میکنیم، به هر حال چون طرح اقتصادی بودن، سود و زیان این طرح که بررسی میکنیم، متوجه میشیم که در مقایسه با وعده هایی که داده میشده در مورد هر کدوم از این طرح بزرگ، دستاوردهاشون هیچ وقت اون چیزی که وعده داده میشده اینو نبوده. برای وقتی شما مثلا یه برنامه اقتصادی رو میخواید توجیه بکنید، خب حرف آخر اینه که خب سود و زیانش چقدر، یعنی یک حسابرسی خیلی روشنی داره این کار که شما ببینید خب اگه قراره فرضاً یه طرحی مثل سد دز قراره که با انقدر هزینه انقدر برق تولید بکنه و انقدر فرآوردهای کشاورزی تولید بکنه که قبلا نمیشد، در ازای این خب چه مقدار هزینه برده، و این هزینه ها رو حساب میکنه آدم و خب میبینه که طرح به هر حال چی بوده نتیجهش. و مشکلی که هست در مورد همین طرح اینه که وعده‌هایی که داده میشد و اینا رو برآورده نکرد، که مقدار حالا من اگه فرصت شد وارد جزئیاتش میشم. در جمهوری اسلامی در شرایط فعلی ما یک سندی داریم اسم سند چشم‌انداز 20 ساله، که این در واقع سندی است که از مجمع تشخیص در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت نظارت هاشمی رفسنجانی طراحی شده، و بحثی که میکنه اینه که خب جمهوری اسلامی در 20 سال آینده ما دورنماشو چی میبینیم، که این از طرف همه جناح‌های سیاسی اسمن حداقل ازش حمایت شده، از جمله آقای خامنه‌ای و جناح‌های سیاسی دیگه این حکومت. و بحثی که تو این سند 20 ساله میشه اینه که نیروگاه هسته‌ای قراره که برای ما 20000 مگاوات برق طی 2 دهه آینده تولید بکنه، و در واقع گفتاری که حول این برنامه هسته‌ای داره مطرح میشه گفتاری است که میگه که ما اگر این نیروگاهی رو که لازمه بسازیم و بسازیم، از هر جهت این برنامه برای ما سودآور خواهد بود. یعنی علاوه محیط زیستی، ما از سوخت‌های فسیلی یعنی نفت و گاز که داریم در شرایط فعلی استفاده می‌کنیم استفاده نخواهیم کرد، علاوه و به هر حال درآمد نفتی و گازیمون رو بیشتر خواهیم کرد، علاوه اقتصادی مقرون به صرفه است برای ما، برای اینکه تمام این چرخه رو ما در داخل مملکت میتونیم بگردیم، ما اورانیوم به اندازه کافی داریم، اگر بتونیم به غنی سازیش هم دست پیدا بکنیم در واقع کل چرخه رو در داخل مملکت داریم، و علاوه اقتصادی، علاوه تولید برق، علاوه محیط زیستی و غیر زالکینه، از هر جهت برای ما این سودآوره. و از طرف دیگه یه سری وعده های خیلی خارق‌العاده ایم در مورد این طرح داده میشه، که علاوه مثلا پزشکی، بیوفیزیکی در زمین های کشاورزی، ژنتیک، غیر زالکینا، چه تحولات عجیب و غریبی این طرح میتونه به وجود بیاره برای آینده مملکت. و خب کمابیش یک طیف خیلی گسترده از نیروهای سیاسی و متخصص در ایران از این بحث، از این استدلالا حمایت میکنن و به هر حال در پیش هستن. من دو تا صحبت دارم راجع به این موضوع. یکی این که ببینید اگر خب یک طرحی قابل دفاعه، این اگر در سطح و اگر قرار برای سود همگانی باشه، خب این در سطح جامعه میتونه مطرح بشه و به بحث و جدل گذاشته بشه و قابل دفاع خواهد بود، و اگه قراره در سطح جامعه مطرح بشه باید از در چند کانال مطرح بشه. یعنی کل جامعه که نمیتونه بیاد راجع به طرح اقتصادی تصمیم بگیره یا طرح فنی تصمیم بگیره، ولی خب متخصصین هستن، اما مهمتر از اون مطبوعات هستن که به شکل مسئول میتونن به هر حال بیان جزئیات مسئله رو باز بکنن، با این اون مصاحبه بکنن. این اتفاق نیفتاده. و دوم اینکه ما در مورد همه این طرحا وقتی نگاه میکنیم در طول تاریخ میبینیم که یه سری هزینه های خارق‌العاده‌ای که برای این در به وجود آوردن این طرح مطرح بودن، هیچ وقت در محاسبه که میشه و در استدلاله که برای پیش بردن این طرح مطرح میشه اینا محک نمیخورن و وارد صحبت نمیشه. یعنی مثلا من چند تا نمونه رو برای شما بگم. من اولا دو تا توضیح بدم. من چند سال در یه مدتی در بانک جهانی کار میکردم روی طرح مشابه، خصوصا طرح های سدسازی، و یکی از خب تجاربی که در به هر حال حتی سازمانی مثل بانک جهانی که به هر حال متولی اولیه طرح‌های شبیه این بوده، طرح زیربنای بزرگ با سرمایه گذاری سنگین بوده، بعد از 30 سال 40 سال برنامه ریزی برای همچین طرح‌هایی به این نتیجه رسید که مثلا یه نمونهش رو براتون بگم، در فیلیپین ما داشت بانک صدی رو هزینه گذاری کرده بود، یه صدی رو داشت میساخت در یکی از ایالات جنوبی فیلیپینی که از جزیره‌های کوچیک جنوب فیلیپین که اتفاقا هم اکثریت مسلمان بود. و این طرح قرار بود که در سال دهه 80 بود که داشت ساخته میشد این صد. و این صد وقتی که ساخته شده بود، خب هزینه دو گروه درگیر ساختن این صد بودن، یکی مهندسا از طریق بانک جهانی که مهندسا، یکی سیاستمدارای به هر حال محلی تایلندی غیره، و بعدم اقتصاددونا. یعنی سه تا گروهی که به هر حال شاید حساسیت اجتماعیشون پایین باشه، برای اینکه به تخصص و به طرح‌های عمرانی به شکل خونسا، به شکل غیر سیاسی نگاه میکنن. یعنی فکر میکنن که خب به هر حال صدی که داره برق تولید میکنه و در جهت منافع عمومی است و مشکلش چیه، و اقتصاددونا خب به هر حال با مدل مندی و تقلیل دادن همه روابط اجتماعی به متغیرهای شبیه هم کار میکنن. برای همین معادلات اجتماعی سیاسی الزاما در مدل بندی اقتصادی زیاد وارد حساب نمیشه. برای این صد داشت ساخته میشد و در حالی که همه محاسبات بانک و دولت فیلیپین این بودش که این با سود خارق‌العاده‌ای رو برای این منطقه خواهد آورد و به اقتصاد ملی کمک خواهد کرد، یکی از همکارای من اون موقع رفته بود در فیلیپین، داشت که به هر حال بررسی بکنه که خب این صد موفق هست یا نیست، و طبق همه محاسبات اقتصادی و فنی این طرح موفق بود، ولی یهو متوجه شد که این نیروی هوایی فیلیپین اومده و داره یه سری چریکایی رو که مال این منطقه هستن که زمینشون رو به زور گرفتن و بیرونشون کردن، داره بمبارون میکنه. چون جنگ داخلی شده سر این صد، یه جنگ داخلی اتفاق افتاد و این بود که خب یعنی چه. و خب دولت فیلیپین بحثش این بود که اینا مسلمان هستن و به هر حال توی دهه 80 بود و این بنیادگرایی اسلامیه که این مشکل رو داره ایجاد میکنه، ولی واقعیت مسئله اینجوری که معلوم شد این بودش که تعداد زیادی از مردم زمینشون به زور گرفته شده بود، بیرونشون کرده بودن روی این و این اراضیشون رو تصاحب کرده بودن، هم پایین دست هم بالای دست صد، و این توی محاسبات اقتصادی کاملا قابل پذیرفتن بود. برای اینکه محاسبه اقتصادی که برای این نوع صدسازی داشت انجام می‌شد، این میگفتش که خب ما اینقدر داریم زمین از دست میدیم، خب قیمت زمین اینقدر توی منطقه، که در واقع چون منطقه کمابیش به اصطلاح عقب افتاده ای بود، قیمتی نداشت زمین و زمین کشاورزی ارزش بالایی نداشت، و برای همین هزینه زمین خیلی زیاد نبود، هزینه اراضی زیاد نبود، ولی سودی که می آورد چون برای قرار بود که کالاهای تجاری تولید بکنه که در بازار جهانی فروخته خواهد شد، نه مثلا کالاهای غذایی که برای ارزششون هم کمه نسبتاً و در بازار محلی مصرف میشن، سودی که خواهد داشت خیلی زیاده، در مقابل هزینه ساختش این چیزی نیست. ولی خب به هر حال مردمی که درگیر این صد بودن و قربانی این طرح بودن، خب اعتراض داشتن نسبت به این مسئله. و این تجربه‌ایه که حداقل مثلا توی 60 70 تا نمونه شبیه این که ما توی بانک جهانی تو اون دوره که من بودم مطالعه کردیم، متوجه شدیم که این یه پترنیه، یه روندیه که تکراریه و دائم داره اتفاق میفته. و مسئله هزینه‌های طرح‌های بزرگ صرفاً هزینه‌های اقتصادی و فنی نیستن، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی هم هستن، که اون هزینه‌های اجتماعی سیاسی یعنی جامعه‌ای رو که شما داغون داری می‌کنین، روابط اجتماعی رو که بافت اجتماعی که داره از بین میره، نوع زندگی که داره از دست میره این وسط، اینو چه هزینه قرار روش بذاری، این چه قیمتی روش میشه گذاشت. البته توی بانک جهانی قیمت گذاشتن روش، یعنی اومدن یه به اصطلاح شادو پرایس یا قیمت سایه روش گذاشتن که بگن خب حتی اینم میشه حساب کرد. یا فرضاً محیط زیستو، اگه قراره یک مقدار زیادی از اراضی بسیار غنی زیر آب بره و مثلا توسط سد پوشیده بشه، اینو خب چجوری قراره حساب بکنیم؟ یعنی محیط زیست که برای قیمت روش نمیشه گذاشت، که البته اونم روش گذاشته شد و محاسبه شد، و بعد معلوم شد که خب به هر حال اگه محاسبه برای ما یه مقدار ابعادش رو وسیع‌تر بکنیم، خب هیچ جوری نمیشه توجیه کرد این نوع طرح‌ها رو از این قبیل و تا یه حد زیادی نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی عقب کشیدن از این نوع سرمایه گذاری که دو تا مهمترین نمونه هاش تو دنیا در شرایط فعلی در چین، در واقع این سد عظیم سه گلوگاه یا تری ورجز دم که یکی از بزرگترین سدهایی که تا حالا در دنیا ساخته شده، که وقتی بانک جهانی کشید کنار خود دولت چین گفتش که ما خودمون میسازیم و در واقع معلوم شد که فقط نهادهای بین المللی نیستن که به هر حال بانی طرحهای اینجوری هستن، بلکه دولت‌های محلی هم به اسم منافع عمومی ملی کارهای شبیه این انجام دارن میدن. نمونه دومش در هند بود، سد نارمادا که مجدداً بانک جهانی بیرون کشید و خود دولت هند ادامه داد. در برزیل هم یه نمونه دیگه بود، سد ایروپاو که عیناً همین اتفاق افتاد. به هر حال منظورم اینه که توی ایران هم ما نگاه می‌کنیم این طرحها پیامدهای اجتماعی و محیط زیستیشون اصلا محاسبه نشدن توی توجیه اولیه سد. و در واقع هر کسی که، و این نکته سومه که میخوام در مورد وجود مشترک سد بگم، که هر کسی که به این طرح‌ها در طول تاریخ توی ایران انتقاد کرده به عنوان کمابیش خائن یا نیروی پنجم یا کسی که به هر حال یا صدایی که میخواد مانع پیشرفت ملی بشه باش برخورد شده. یعنی این در مورد در دوره رضا شاه در مورد راهن سراسری اتفاق افتاد، در مورد سد دز عیناً واقع شبیه این اتفاق افتاد، در بازی که در حول طرح توسعه نیشکر تو ایران انجام شد شبیه این بود یه مقدار دینامیک سیاسیش، و در مورد برنامه هسته‌ای هم عیناً همینجور. مثلا در مورد برنامه هسته‌ای ما حالا توجیهاتی صحبتی که میشه اینه که خب این طرحیه که هر کی که ناقد این طرحه در واقع میخواد جلوی پیشرفت ایرانو بگیره، این حق طبیعی ماست. حالا حق طبیعی معنیش چی اصلا روشن نیست، ولی محاسباتی که نمیشه اینه که خب اگر قراره مثلا ما یه همچین فناوری رو تولید بکنیم با استفاده از تکنولوژی که مثلا در روسیه در چرنوبیل استفاده شد، تو مملکتی که به هر حال علاوه سابقه رعایت مسائل محیط زیستی و امنیتی خیلی برای سابقه درخشانی نداره، نمیدونم دوستان در ایران هستن یا نه، من چون ایران کار میکنم فکر کنم بعضی از شما آشنا هستین با شرایط تو ایران. در ایران یه اتومبیلی ساخته میشه به اسم پژو 405، این مونتاژ میشه فرانسویه، مونتاژ میشه حدود 20 سال ما داریم این اتومبیل رو تولید میکنیم در ایران، و یکی از مشکلات این ماشین اینه که شما وقتی که قفلش میکنین کلیدشو میزنین پنجره ها درش قفل میشه و ماشین آتیش میگیره و یه چیزی حدود 200 نفر سوختن تا حالا به خاطر اینکه این مشکل اولی این اتومبیل تا حالا حل نشده و باقی مونده. و خب به هر حال سوالی که باید مطرح بشه اینه که خب اگه دولتی این کارخونه ایران خودرو که این ماشین میسازه مونتاژ میکنه دولتیه، 20 سال اینو اصلاح نکرده، خب اگه بخواد بیاد یه نیروگاه اتمی بسازه بغل خلیج فارس، یعنی یه جایی که اقلا 7-8 تا مملکت دیگه درگیر هستن علاوه محیط زیستی نگرانی دارن راجع به این مسئله و روی یکی از بزرگترین گسل‌های به هر حال زلزله خیز دنیاست، اینو آیا محاسبه خطری که داره اگه مثلا مشکلی در اثر زلزله یا محیط به هر حال عدم رعایت مسائل امنیتی پیش بیاد، اینو خب این هزینه‌اش چجوری باید حساب کرد، اینو چجوری میشه در موردش فکر کرد. اینا صحبتایی که اصلا اجازه مطرح شدن بهش داده نمیشه توی بحث مسئله هستی. و صحبت من اینه که دو تا نکته رو میخوام بگم. یکی این که این نوع برخورد، حالا تو مطلبی که من برای ایران نوشتم به طور واضح نمیشه علاوه سیاسی صحبت کرد، ولی خب اینجا برای فضای متفاوتیه، واضحه که خب به هر حال این یه طرحی است که توسط یه جناح حکومتی برای تثبیت موقعیت خودش علاوه ژئواستراتژیکی که داره دنبال میشه، یعنی اهداف تولید انرژی و فناوری و پیشرفت اقتصادی شاید ثانوی باشه تو این قضیه، اگرچه نمیشه نافی این شد که به هر حال این اهداف هم هست. شما نیروگاه هسته‌ای میسازین که برق تولید بکنه، خب برق هم داره تولید میکنه و اگه در کنارش بمب اتم هم بسازن، خب بمب اتم هم ساختن، فناوریای یاد میگیرن، یه تکنولوژی که به هر حال اومده وارد مملکت شده ازش استفاده میکنه، متخصص تولید میشه تو این پروسه ولی خب به چه هزینه و آیا آلترناتیو دیگه هست یا نه که هزینهش کمتر از این باشه و مخاطراتش کمتر از این باشه ولی منافعش خیلی بیشتر از این باشه. این سوال اجازه طرح شدن بهش داده نمیشه. و به هر حال صحبت خلاصه من اینه که من میگم این یه روالیه که تکراری بوده تو تاریخ ایران و در تاریخ بین المللی که تکنولوژی به عنوان یه پدیده خونسایی بهش نگاه میشه به جای اینکه به عنوان یک رابطه قدرت دیده بشه. تکنولوژی به هر حال چون روابط هر نوع فناوری هر نوع تکنولوژی به هر حال روابط اجتماعی رو دچار اخلال و تغییر میکنه، از مسائل مالکیتی بخوایم بگیریم تا گروه هایی که درگیر این طرح ها میشن، پولی که براش گذاشته میشه، اینا همه تصمیم گیری هایی است که به هر حال یه برنده و بازنده ای داره این وسط و این برای هم و یه سری روابط اجتماعی رو تغییر میده. پس بنابراین تکنولوژی خونسا نیست، ولی استدلال اینه که تکنولوژی خونساست، همین که نیست. و بانیان این فناوری و این طرح‌ها، یعنی کسایی که میان مطرحش میکنن، همیشه خب به هر حال دو تا گروه اجتماعی هستن متخصصین که به هر حال تکنولوژی و فناوری خودشونو به عنوان پدیده‌ای که به نفع عمومه و پدیده سیاسی نیست، یعنی در روابط قدرت درگیر نیست، مطرح میکنه. و گروه دوم به هر حال دولت مداران و سیاسیون هستن که منافع خاصی دارن، که من اینو منفی نمیدونم به خودی خود، نمیگن که بد منافع و منفعت رو دنبال کردن یا صرف این که روابط قدرت توی طرح‌های بزرگ اقتصادی هست، این به خودی خود چیز بدی نیست، ولی پوشوندنش، لاپوشوندنش و به طور غیر دموکراتیک باش برخورد کردن و منع اجازه صحبت و نقد، این مشکل اصلی اینه. چه بسا ما اگه مسئله هسته‌ای رو گذاشتیم به شکل شفاف راجع بهش صحبت کردیم و سود و زیانش رو واقعا سنجیدیم، از جمله به هر حال تحریم‌های هزینه تحریم‌ها، این که این به ضرر کی بوده، شاید به هر حال این جامعه تصمیم گرفتش که این کار خوبیه که انجام بده. اینو میشه به شکل دموکراتیک مطرحش کرد یا به شکل به هر حال اقتدارگران آمرانه‌ای که در شرایط فعلی داره میشه. این صحبت کلی رو من اینجا خاتمه بدم. من راجع به دو تا نمونه تاریخی میخوام صحبت بکنم خیلی به اختصار و بعد بریم صحبت بکنیم، سوال جواب اگه دوستان نظری داشتن بگن. در مورد نمونه راهن سراسری، ببینید از اواسط دهه از اواسط قرن 19 هم مسئله احداث راهن سراسری در ایران تبدیل شد به یک وسوسه و یه آبسشن خارق‌العاده. یعنی از وقتی که راهن به عنوان پیشرفته ترین نوع وسیله حمل و نقل که به هر حال فضای ناهمگون کشورهای مختلف در هم به هم دیگه دوخت، یعنی آمریکا رو خب به هر حال راهن بود که تبدیل کرد به دولت ملت مدرن، اروپا رو همین جور، و در ایران هم خواست راهن به شکل خیلی حاد وجود داشت، ولی خب ایران چون یه مملکتی بود که تبدیل به مستعمره نشده بود و در واقع دولت یه مملکت حائلی بود بین امپراتوری بزرگتر اروپایی، یعنی عثمانی و روسیه تزاری و انگلستان در هند، توافقی هیچ وقت نتونست شکل بگیره. یعنی فرضاً انگلیسی ها خواستار ساختن راهن بودن در مسیر شمال به جنوب، ولی روسا باش مخالف بودن. در یه دوره دیگه روسا موافق احداث مسیر شمال به جنوب بودن، ولی انگلیسا وقتی که نفت کشف شده بود مخالف بودن، چون حراس داشتن از اینکه به هر حال خب دامنه نفوذ دولت رقیب به حیطه اختیارشون باز بشه. صحبت زیادی بود از طرف انگلیسا که خب مسیر شرقی غربی رو ما بسازیم که بین النهرین متصل بکنه به هند، این هم توسط روسا وتو میشد چون به هر حال بازارهای شمال ایران رو می‌خواستن. برای همین و دولت ایران هم به هر حال دولت ضعیفی بود که حد اکثر قدرتی که داشت این بودش که این دولت‌های بزرگتر در مقابل همدیگه ازشون باشون بازی بکنه و می‌ترسید از اینکه درگیر بشه. در یه مرحله به هر حال شما بهتر از من می‌دونید این قرارداد رویتر که بسته شد، خب اختیارات زیادی حتی برای راهن میداد، ولی با وتو شدن و حتی مخالفت یا در واقع به شکل زیرکانه وتو شدن این قضیه توسط خود دولت ایران، این هم به جایی نرسید. ما وقتی میایم به دوره مشروطه میبینیم که مشروطه خواها و ملیگرایان در ایران تو اون دوره به این نتیجه میرسن که یک، ما احداث زیربنای مدرن در ایران راه کلیدی نجات این مملکت از ضعف و عقب موندگی که داره، و این صحبتی که خب سنی دوله در رساله معروف راه نجاتش میکنه که خب به هر حال وزارت دارایی هم داره در دوره مشروطه، و بعدم که کنار زده میشه خب این صحبت ها به جایی نمیرسه. بعد که دوباره به قدرت میرسه سنی دوله، قراردادی هم با آلمان ها میبنده، ولی خب کشته میشه و اینم به جایی نمیرسه تا میرسیم به دوره رضا شاه که در این دوره دیگه مسئله احداث راهن تبدیل شده به یه تصمیم حادی در بین به هر حال ملیون که از قشر خاصی تو این جامعه میان، تو جامعه اون دوره میان، و به هر حال حکومت رضا شاه. تو دوره رضا شاه امکان انتقاد از راهن بسیار کمه. از معدود کسایی که انتقاد میکنن به احداث راهن، خب دکتر مصدق در مجلس، در چند مجلس ایشون به هر حال اعتراض میکنه و حتی میگه که این یه خیانت، این طرح خیانته برای اینکه توجیه اقتصادی نداره. در یه دوره مصدق خب میگه که اگه مسیر شرق غربی رو بسازیم که فرضاً عثمانی رو متصل بکنه به هند، خیلی خب این شاید یه توجیه داشته باشه، ولی این جوری که شما دارید پیش میرید این توجیه اقتصادی نداره. ولی خب راهن ساخته میشه، اتفاقاً با بزرگترین طرح تاریخ معاصر ایران هم هست به طور مقایسه بخوایم بهش نگاه بکنیم. اون موقع خب هزینهش میشه 2,500,000,000 ریال اون دوره، با بستن مالیات بر قند و شکر هم این راهن ساخته میشه، و از کمپانی و تخصص کمپانی‌های روسی و انگلیسی هم استفاده نمی کنه رضا شاه، از اروپایی های دیگه که فرضاً به قول معروف بی طرف بودن مثل سوئدیا و دانمارکیا و آلمانیا و اینا استفاده میشه برای ساختن راهن. بله خب راهن سرتاسری چه تأثیری گذاشت توی ساخت و بافت ایران؟ ببینید وقتی که راهن داشت ساخته میشد یه چیز حدود 1500 کیلومتر حد اکثر راه قابل تردد در ایران وجود داشت. از وسایل نقلیه‌ای که چرخ داشته باشن در ایران استفاده نمی‌شد، با کاروان و پشت استر و قاطر و شتر و اینا بار حمل و نقل می‌شد. مسافرت از فرضاً تهران به خوزستان تو اون دوره هفته‌ها طول می‌کشید، از راه‌های عجیب غریب، از راه عثمانی، از راه بین‌النهرین باید می‌رفتیم به بغداد، از راه کرمانشاه می‌رفتیم به بغداد، از دجله می‌رفتیم پایین، از اونجا می‌رفتیم، یا از راه‌های حتی دورتر. یعنی ما مواردی رو داریم که کسایی که می‌خواستن برن خوزستان به خاطر عدم امنیت راه از راه بحر خزر و روسیه می‌رفتن به استانبول، از اون طرف می‌زدن از کانال سوئز می‌اومدن می‌رفتن و خلیج فارس می‌اومدن به خوزستان. یعنی اینقدر به هر حال خطه غربی ایران ناامن بود. فقیرترین و ناامن‌ترین منطقه ایران منطقه لرستان و کردستان بود در غرب ایران، به خاطر فقر خارق‌العاده‌ای که وجود داشت. یعنی شما هیچ بافت ایلاتی و عشایری مشترکی هم حتی نداشتید و تقریبا راهزنی شیوه عمده زندگی بود تو این منطقه. و البته تو این دوره وقتی که رضا شاه به حکومت میرسه، تو دوره حکومت پهلوی مسئله عمده وحدت ملی میشه و به وجود آوردن یه دولت مقتدر. یعنی اگر مشروطه دو هدف داشت، یکی یه دولت مقتدر متمرکز و دوم پاسخگو کردن این دولت، حکومت رضا شاه فقط هدف اول رو دنبال میکنه، به وجود آوردن یه دولت مقتدر و متمرکز. مسئله پاسخگو بودن یا دموکراتیک بودن مطرح نیست. و به هر حال ابزار حکومت رضا شاه هم در وهله اول ساختار نظامی و پلیسیه، یعنی ارتش و ژاندارمری و پلیسه که ابزار ساختن این دولت جدیده. و ما مثلا شما در خود دستگاه راهن نگاه بکنید میبینید که خب تمام عمرای راهن از نظامیون بودن. و البته مسیر راهن هم وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که واقعیت مسئله اینه که شهرهای عمده، مراکز عمده اقتصادی ایران، خب برای اصفهان، شیراز، بوشهر بزرگترین بندر اون موقع، این شهرهای مراکز عمده اقتصادی به کل دور زده میشن و مسیر راهن از راه لرستان و کرمانشاه و لرستان و شمال خوزستان میره. مناطقی که همونجوری که گفتم خیلی فقیر بودن اون موقع، ناامن بودن، ولی و حتی وقتی راهن ساخته شد به بندر خرمشهر هم نرفت، به بندر ماهشهر که بندر شاه و اسمش گذاشته میشد اینا. و ولی هدف چی بود از این، از این ساخت، از این اقدام، از ساختن، کشیدن راهن اونجا؟ هدف این بودش که در واقع بافت عشایری و ایلاتی غرب ایران در هم شکسته بشه. یعنی راهن در واقع مسیر نفوذ ساختار دولت مرکزی، ساختارها و نهادهای دولت مرکزی در وهله اول ارتش بود به مناطقی که ناامن بودن و باید جزء بافت ملی میشدن، به زیر بافت ملی کشیده میشدن. توجیه اقتصادی نداشتیم. مثلا شما مسیر راهنه که نگاه میکنید میبینید که در غرب ایران تمام مسیرهای کوچ عشایر رو قطع میکنه. دو تا نهاد خیلی مهم دیگه که همزمان تو دوره رضاشاه مطرح شدن، یکی نظام وظیفه و دوم ثبت املاک. اقدامی که میکنه این که املاک که برای به طور عرفی متعلق به اقوام محلی بودن و اینا رو تبدیل میکنه به ملکی که سند باید داشته باشه، و کسی که سند داره به هر حال کسیه که میتونه از دولت سند بگیره. و ساختار مالکیت در واقع بافت عشایری رو به کور در هم میشکنه و نظام وظیفه جامعه رو که به هر حال بسیار فقیره و ضعیف و راهزنی و به هر حال کوچ و شبانی راه‌های عمده ارتزاقش هستن و در واقع با کشیدن مردان جوان بیرون از این نوع فعالیت اقتصادی و به هر حال به نظام وظیفه کشیدنشون مجبورشون میکنه که از بازار کار محلی بیرون کشیده بشن و یه بازار کار پولی در کنار این ایجاد میکنه. و هدف دوم مهم راهنم اینه که خب برای راهنم میرسونه به خوزستان که محلیه که در واقع در تحت استیلا و کنترل شرکت نفت ایران انگلیسه. یعنی در واقع یه منطقه کمابیش خودگردانیه که دولت مرکزی میخواد که بیاد اونجا رو کنترل بکنه. برای وقتی نگاه میکنیم میبینیم که راهن در واقع اونجوری که کشیده شد مصدق به نظر من حق داشت، توجیه اقتصادی نداشت و هزینه فوق‌العاده سنگینی رو بر جامعه، خصوصا اقشار فقیر جامعه که منبع عمده کالریشون قند و شکر بود، تحمیل کرد. دولت مرکزی رو مقتدر کرد، تونست از طریق این طرح نفوذ جامعه محلی رو، قدرت‌های محلی رو در هم بشکنه، نفوذ دولت رو زیاد بکنه توی مناطق و در واقع اینا رو ادغام بکنه در این مناطق رو ادغام بکنه توی بافت ملی. و الان هم اگه ما نگاه بکنیم، الان 80 سال بعد از این راهن کشیده شده، میبینیم که فقیرترین مناطق ایران عیناً همون مناطقی هستن که تو اون دوره فقیرترین مناطق ایران بود. یعنی به غیر از سیستان و بلوچستان، الان توی بافت اقتصادی ما نگاه بکنیم، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان فقیرترین مناطق ایران هستن که کماکان هنوز بعد از 80 سال بعد از درست شدن راهن همین وضعیت در موردشون هست. من صحبتم اینجا خلاصه بکنم. در مورد طرح‌های دیگه هم عیناً همین بحث رو میشه کرد. اتفاقی که در مورد همه این طرح‌ها افتاد این بودش که قدرت یه بخشی از ساختار حکومتی رو در مقابل ساختارهای رقیب در درون حکومت تقویت کرد، یه سری هزینه‌ای که داده شد برای این طرح‌ها تو مقاطع مختلف البته فرق میکنه، ولی هزینه رو جامعه میده، منفعت اقتصادی که توجیه اولیه طرح در واقع اتفاق نمیفته، به تحقق نمیپیونده و در واقع در مورد همین طرح ما نگاه بکنیم میبینیم که طرحایی بودن که سیاسی بودن در وهله اول، در قالب، در چارچوب بحث این که این تکنولوژی که میاد ما رو به پیشرفت میرسونه، ما در واقع مواجه بودیم با یک طرحی که خب علاوه به هر حال همه این طرح‌ها رو وقتی نگاه بکنیم ابعاد اسطوره‌ای دارن دیگه، یعنی راهن شوخی نیست. عظمتش به عنوان طرح یا فرزن صددز یا طرح توسعه نیشکر که یه چیز خارق‌العاده یا به هر حال طرح هسته، اینا همه طرح بزرگی هستن، اسپکتاکولارن، در حد میتیک هستن، اسطوره‌ای هستن، ولی و در واقع یه مقدار عرق ملی رو به وجه میارن برای کسایی که شاید در موردش خیلی فکر نمی‌کنن، ولی به هر حال هزینه سیاسی و اجتماعی که همراهش هست اینا هیچ وقت مطرح نشد. من همینجا اجازه بدیم زیادی صحبت کردم بیشتر از اون که می‌خواستم، خاتمه بدیم و اگه صحبتی هست یا سوالی هست یا انتقادی هست دوستان مطرح کنید. با تشکر. نطقه همه کور شد.
نه سوالی که من داشتم در باره این جنبش سبز کنونی بود که ظاهرا اینها هم مشکلی با این برنامه هسته‌ای ندارن، یعنی در واقع جناح‌های مختلف در ایران همی دارن رقابت میکنن با هم که هر کدوم بدن ایران حقش هست که به اتم برسه و غنی‌سازی اتم و امثال اینها، در حالی که این یک تناقض خیلی خنده‌داری است بین جنبش سبز در ایران که اسمش رو سبز گذاشتن و رنگ سبز رو انتخاب کردن و اون چه که در اروپا با عنوان جنبش سبز ما میشناسیم که اصلا جنبش ضد اتم هست در ایران و کشورهای پیشرفته اتمی اروپا که در واقع برای مصالح صلح‌آمیز مثل آلمان از اتم استفاده میکردن الان به مرحله رسیدن که میخوان با اتم خداحافظی بکنن در واقع و جزء طرح‌های چند سال آینده خودشون میبینن که شاید دیگه به کلی اتم رو قطع بکنن. در این باره در ایران مثل هیچ کس کار نمیکنه یا جرأت نمیکنه که در این زمینه صحبت بکنه، بگه که اصلا چرا ما باید اتم داشته باشیم حتی برای استفاده صلح‌آمیز. در این باره ممکنه صحبت
حتی. ببینید در مورد اروپا شما درست میگید، اگرچه الان اوضاع فرق کرده، یعنی توی دوره‌ای که فرضاً جنبش سبز توی اروپا تو دهه 80 خصوصا تونست یه سری قوانین رو در کشوری مثل آلمان، حتی تو فرانسه که هیچ وقت، ولی تو آلمان یا سوئد تا حد انگلیس پیش ببره، در دو برهه بود، یکی در به هر حال تو فضای جنگ سرد اون موقع بود و هراس از اینکه به هر حال برنامه هسته‌ای میتونه منجر به درگیری نظامی بشه، و دوم بعد از بحرانای خب چرنوبیل و تری مایل آیلند توی آمریکا بود که این جنبشه تونستن این استدلال رو پیش ببرن. ولی خب شرایط کنونی و حداقل مثلا توی آلمان قانون گذروندن که ظرف 30 سال آینده که عمر طبیعی این یا عمر فنی این نیروگاهی که ما الان داریم داره تموم میشه، ما دیگه نیروگاه دیگه جایگزینی رو نخواهیم ساخت. تو آمریکا هم عملا قطع شد سرمایه گذاری، چون هم هزینش بالا بود، هم هراس از مسئله تری مایل آیلند بود، هم این که خب به هر حال منبع عمده تولید انرژی آمریکا زغال سنگه و ارزونه، یعنی خیلی ارزون‌تره، بحث اقتصادی هم پشتش. الان خب دو تا مسئله عمده دیگه هست که داره مطرح میشه، یکی اینه که اگر بحران اقتصادی فعلی یه مقدار بخوابه و یه مقدار چرخه اقتصاد دوباره به راه بیفته که من اصلا خوشبین نیستم، قیمت نفت بالا خواهد رفت به خاطر اینکه تقاضا براش خیلی بالاست و به هر حال ما یکی از مسائلی که احتیاج داریم اینه که برگردیم به انرژی هسته‌ای، برای اینکه خب مرهون به صرف است، یک و دوم هراس از مسئله برحال گلوبال وارمینگ که این و گازه گلخانه‌ای و گرم شدن برحال اتمسفر کره زمین، که خب یه کاری که انرژی هسته‌ای نمی کنه اینه که تولید گازهای گلخانه‌ای نمی کنه، زباله هاش خب ده هزار سال در محیط طبیعی خواهند، ولی برای همین حتی مثلا تو کشوری مثل آلمان الان به طور جدی دارن صحبت نمی کنن که برگردن به انرژی هسته‌ای و این داره مطرح میشه و توی اسکاندیناوی همینجور، در آلمان همینجور، ولی فرانسه خب عمده انرژیش از مسئله هسته‌ای میگیره. در ایران شما درست میفرمایید، البته عده هستن توی این چیزی که الان ما بهش جنبش سبز میگیم که منتقدین جدی طرح هسته‌ای بودن، منتها در یه حد محدودی. مثلا محسن امینزاده که الان زندانه و معاون وزارت خارجه بود تو دوره خاتمی، خب از ناقدای عمده طرح هسته‌ای بود و مثلا یکی از مسائلی که اومد مطرح کردیم بودش که خیلی خب حالا ما این طرح هم که اگه قرار داشته باشیم داشته باشیم، ولی خب خیلی از این استدلالایی که ما داریم در مورد معقول بودن این طرح حرفای پرتی هستند، برای اینکه فرضاً ما اونقدر اورانیوم نداریم که خودمون بخوایم غنی سازی بکنیم. یعنی یه سری اطلاعات اینجوری ایشون رو کرد که به نظرم هزینه‌ش هم الان داره میپردازه. مهمتر از اون علی شیرزاده که فیزیسیست در دانشگاه اصفهان درس میده، نماینده مجلس بود توی مجلس ششم، که یه وبلاگی داره که خب ناقد عمده است در مورد طرح هسته اینا. ولی غیر از اینها شما درست میگید که شما طیف سیاسی رو که آدم در ایران نگاه میکنه نقد بحث هسته ای مطرح نشده و به هر حال یه رگه ناسیونالیستی تو این بحثا هست که ما برای این فناوری لازم داریم که ضرری هم نداره و تو آمریکا خصوصا خب این بحث خیلی دامن زده میشه. چه آقای مثلا اعتماد اکبر اعتماد که رئیس سابق طرح هسته‌ای ایران بود تو دوره شاه، یا فرضاً یه سری از ایرانیایی که حتی مخالف حکومت هستن ولی خب شدیداً در دفاع از طرح هسته‌ای دفاع میکنن. این بحث رو باید باز کرد تو ایران. یعنی که از اهداف ما این بوده که خب این بحث رو باید باز بکنیم. یه جایی به هر حال باید اینو اومد و مطرح کرد. و به نظر من زمینش هست. ببینید یکی از مشکلات عمده‌ای که تو دوره بوش پیش اومد این بودش که شما تو ایران خصوصا توی به هر حال اون 8 سال خاتمی یا مثلا 16 سال رفسنجانی هم دورهشو بخوایم کما بیش حساب بکنیم، امکان انتقاد راجع به خیلی مسائل وجود داشت. که این فضا بسته شده در شرایط فعلی. یعنی شما میتونستید از خیلی جوانه و از حالا ممکنه حرفتون خیلی پیش نره توی بدنه دولت، ولی در جامعه تنین زیادی میتونست داشته باشه. از طریق مطبوعات و متخصصین و غیر ذالک اینا میشد یه گفتاری رو انداخت که اینو مسئله رو زیر نقد بود. منتها نوع برخورد دولت بوش خصوصا از سال 2002 این فضا رو بست، برای اینکه یهو امنیتی کرد به کل و امکان صحبت رو گرفت دیگه و واضحه که خب برای این تغییر بود نظامی داره از دید حکومت ایران که اونم نمیشه ندیده گرفت. یعنی یه معقولیتی در این هست، اینو نادیده نمیشه گرفت، ولی از طرف دیگه خب این جوانم دیگه شم باید باز کرد با هر هزینه‌ای که باید داشته باشه.
یک سوال داشتم و شاید
خیلی
سوال همین رو گفتید و شاید متوجه نشدم، اما اگه اینطوری شد مطرح میکنم. اما نقطه شما در باره اهمیت این پروژه، این موضوع به طوری که شکل اسطوری یعنی شکل میگیره به نظر خیلی جالبه و میخواستم ببینم اگه فرقی میبینید بین گرفتن امکان انرژی هسته‌ای یا و گرفتن بمب اتمی مثلا، که یا چون هر دو تمثیل میده، یعنی رپرزنت میکنند همون قدرت، همون امکان که یعنی فرقی میبینید در این شکل و در شکل این گفتگو در ایران؟
ببینید اگه سوال شما رو من درست متوجه شده باشم، ببینید مسئله هسته‌ای از دید تسلیحاتی، یعنی بمب اتم داشتن، به نظر من ببینید خب ایران یه مملکتیه که حالا هر ما راجع به این حکومت هرچی بخوایم فکر بکنیم ولی به عنوان یه حکومت که عقل دولتی داره قابل توجیهه که اینا به هر حال بخوان از خودشون دفاع بکنن، یعنی مملکت و از مملکت هم بخوان دفاع بکنن. یعنی شما ایران رو بخواید نگاه بکنید، خب تنها مملکتی که تو این 30-40 ساله اخیر قربانی سلاح‌های کشتار جمعی بوده ایران بوده. یعنی عراق با فناوری اروپایی گاز شیمیایی استفاده کرد علیه ایران و خب همه نافی بودن. یعنی دولت مثلا دولت بوش پدر میگفتش که نه هم چیزی نیست، نافی این بود. یا انگلستان که به هر حال تکنولوژی داده بود به عراق میگفت همچی اتفاقی نیفتاد. و خب به هر حال طبیعیه که و بعدم خب ایران نگاه میکنه، دولت ایران نگاه میکنه میبینه که خب ارتش آمریکا دو تا کشور کنارشو اشغال کرده، مثلا نیروی دریایی آمریکا نشسته تو خلیج فارس، تو بحرین و در قطر، و توی خب نیروهای نظامی آمریکا در ترکیه هستن، در پاکستان هستن، در قرقیزستان هستن، در آذربایجان هستن. و صحبت دولت آمریکا برای 7-8 سال این بودش که ما به هر حال می‌خوایم حکومت عوض بکنیم و نقش سیاسی منطقه رو به هر حال عوض بکنیم. خب هر احمقان اگه نکنن، اگه نخوان با معتم داشته باشن احمقان، یعنی خب بعد از خودشون دفاع بکن. و شما اگه بودجه نظامی ایران نگاه بکنید در مقایسه فرضاً بودجه نظامی ایران معادل بودجه نظامی کویت، یعنی در سال رسماً حداقل مثلا تا 3-4 سال پیش بودجه نظامی کویت یه چیزی حدود 6-7 بیلیون دلار در سال بود، مال ایران هم همین بود. میدونید مال عربستان 20 میلیارد دلار بود در سال، مال ایران به هر حال که کویت در از تهران هم کوچیک‌تره، جمعیت کویت از شهر تهران هم کوچیک‌تر. خب به هر حال این حس هست که ما توان دفاع نظامی از خودمون رو نداریم در مورد حتی در مقابل دولت کوچیک‌تر همسایه، و خب توان دفاع استراتژیک رو باید داشته باشیم. برای همین خب رو موشک هزینه سرمایه گذاری کردن روی این طرح هستی. منطقه من فکر نمی کنم علاوه نظامی مجددا هرچی بخوایم راجع به این حکومت فکر بکنیم، اینا به نظر من نادان و احمق نیستن در یه لولی. یعنی استراتژیک فکر میکنن، خصوصا دستگاه نظامی تو ایران استراتژیک فکر میکنن و متوجه هستن که اگر فرضاً ایران بتونه 2-3 بمب اتم هم درست بکنه، اگه فردا مثلا یه کشور کوچیکی مثل امارات یا فرضاً کویت که هر دوشون الان، یا قطر که همشون الان میخوان برنامه اتمی را بندازن، خب اینا میتونن، اینا ظرف یک سال میتونن بمب اتمو به دست بیارن. برای اینکه تکنولوژی به روز، و الان فرانسه به زور میخواد تکنولوژی اتمی بده به امارات و به کویت و به قطر چون سود داره. خب اون کشور اگه فرضاً ایران دو تا بمب اتم داشته باشه، خب اگه امارات فردا امارات هم دو تا بمب اتم داشته باشه، این تمام آوانتاژ استراتژیکی که میتونه ایران داشته باشه که تهدید بکنی که ما میتونیم بمب اتم داشته باشیم از دست میره. یعنی روتین میشه، تبدیل میشه به یک کشور کوچیکی مثل بقیه در همین حد. برای من فکر می‌کنم اینا با این طرح دنبال این هستن که عملاً سلاح هسته‌ای در دست داشته باشن. فکر می‌کنم که میخوان امکان اینو داشته باشن که بگن که ما میتونیم داشته باشیم و برای از خودشون دفاع بکنن. در مورد بخش دوم سوالتون که این خب این جنبه عظمتش و مثلا میتیکش و اینا، اگه اشتباه راجع به این صحبت میکنه پرسیدم
چی گفتی
در مورد مقیاسش
امکان، یعنی داشتن امکان که اگه مثلا نفت، اگه این مسئله نفت و انرژی عموما هستش.
ببینید یه مسئله که فقط حالا ببینید در مورد طرح اتمی، ببینید یا در مورد همه این طرح، یه مسئله که خیلی مهمه اینه که همیشه آلترناتیو هست، همیشه آلترناتیو هست و همیشه این آلترناتیو ندیده گرفته میشه. مثلا تو دوره‌ای که سد دز می‌خواستن بسازن توی سال مثلا 1956 تا 67-68 این طرح طول کشید و هزینه خارق‌العاده‌ای بود. یعنی همه تقریبا یه چیزی حدود نصف بودجه عمرانی ایران برای همه اون سالها صرف این طرح سد دز شد و پیامدش این بودش که خب یه منطقه کوچیکی رو دستخوش دگرگونی کرد، و ولی مهمترین دستاوردش این بود که یه چیزی به اسم سازمان برنامه به وجود آورد. یه عقل تکنوکراتیک تو ایران به وجود آورد. خب
اصلا تو با هم تقریبا
آره، ولی همون موقع سوال، همون موقع صحبت سر این بودش که یعنی بانک جهانی به ایران میگفتش که او شما با 10% پولی که میخواین برای ساختن سد دز هزینه بکنید میتونید تلمبه بزنید روی کارون، همون مقدار زمین رو به زیر آبیاری ببرین، منتها این تکنولوژی خیلی ارزان‌تری که در اختیار مردم محلیه، یعنی خیلی راحت‌تر میتونن کنترل بکنن دیگه، بوروکرات و تکنوکرات و اینا نمیخواد که بیاد بگردونه قضیه، خودشون میگردونن و صرف کالایی میکنه که خودشون میخوان تولید بکنن، یعنی کمک میکنه به این جامعه محلی، که البته خب هدف دولت ایران این نبود، هدف دولت ایران چیز بزرگی است. تو یه نمونه دیگه بهتون میگم، مثلا در تایلند این یکی از این به نظر من یکی از مهمترین نمونه هاست، یه سدی داشته میساخت بانک جهانی مجددا به اسم پاکمون که محاسبه ای شد در موردش که منم یه مقدار توش دست داشتم، که معلوم شد که با 10% پولی که برای ساختن این سد میخواست هزینه بشه میشد شبکه موجود برق و همین مثلا سینکشی و کابلای مثلا انتقال و بعد برنامه ریزی تقسیمش و توزیعش اینا رو با 10% اون هزینه میشد اینو بروز کرد، بهتر کرد، افیشنتر کرد، کارآمدتر کرد و مقدار برقی که تولید میکرد اینو یه چیزی حدود 50% بیشتر از اونی بود که از محل اون سد میومد. یعنی مثلا در مورد ایران خب شما ببینید یه سری اولا خب شبکه برق فرسوده ای ما داریم و مسئله دیگه و کارآمدیش اصلا معلوم نیست که چیه، خب این یه مسئله خیلی مهمه، ولی دوم اینه که خب یه سری فناوری‌های دیگه‌ای هستش که ایران امکان استفاده ازشون داره، یعنی اگه صحبت اینه که ما با استقلال از بازار جهانی می‌خوایم یه فن و از صفر می‌خوایم یه کاری رو انجام بدیم، خب میتونه روی فناوری مثل بادی و خورشیدی و غیرزالکینا کار بکنه. اگه مسئله چیزه، الان خب چین شما نگاه بکنید بزرگترین تولید کننده انرژی خورشیدی یا حداقل سلولهای خورشیدیه، انرژی خورشیدیه تو دنیا. ایران هم میتونست یه راه اینجوری بره، ولی خب نرفتنش، اینکه پیگیری نمیکنه از همچین راههای آلترناتیوایی، به خاطر اینه که خب هدف سیاسی اصلا تولید برق نیست، هدف سیاسی تولید برق نیست، هدف سیاسی به دست آوردن این تکنولوژی که امکانات دیگه میشه ازش استخراج کنه.
این موضوع پرستیژ ایران مطرح نیست در دنبال کردن به وجود آوردن هسته اتمی. میخوام عرض کنم به این معنی که امروز میبینیم کشورهایی که بعد از دیگری صاحب این انرژی میشن و کشورهای کوچکتر هم کم کم دیگون حرمت اولیه، یعنی ممنوع بودن اولیه به کلی منحصر بودن فقط به امریکا و دو سه کشور دیگه از بین رفته و کشورهای کوچک دیگر هم همونطور که راهن رو که فرمودی در قدیم نداشتیم و از این راه‌های معمولی، ولی راهن که به وجود آمد واقعا روابط رو بین تمام قسمت‌های ایران ما کمتر و بیشتر کرد. چه شما خط آهن بکشید و این روش از مازندران تا خلیج فارس بره، یا اینکه جاده‌های بسازید به همون اندازه خرج می‌برید، جاده‌های آسفالت وسیع که تمام شهرهای ایران رو به هم مربوط بکنید و هر سال دو سال یک دفعه احتیاج به تعمیر دارید، در نتیجه وجود راهن ظاهراً این مشکل‌ها رو حل کرد و دیگه به اون ساختن اون گویی که الان هم جاده ساخته میشه یا باید باشه چون اتومبیل زیاده در دنیا، ولی اون یک کمکی کرد به ایجاد یک نوع وحدت ملی برای ایران، این یکی از جنبه‌هاش بود. ولی دیگه از نظر دیگه به خصوص در مورد انرژی اتمی که الان مطرح شد می‌فرمایید از سالی، این تصور نمی‌فرمایید یک قدرتی میشه که ایران رو در برابر بعضی از کشورها و قدرت‌های دیگری که مخالف ایران هستند نگهبانی می‌کنه. من شاید نتونم موضوعم رو یا روشن عرض کنم یا صریح بیان بکنم. ایران دشمن‌هایی داره امروز. وقتی من یک کشور بسیار کوچکی مثل اسرائیل دارای قدرت هست و اگر اتفاقات طوری پیش بیاد یک کشوری مثل تیم‌ها میگن ما باید بریم اسرائیل رو نابود بکنیم، اسرائیل میتونه با دو تن بمب اتمی تمام این سرسده ها رو به خوابونه، آیا ایران در پی این نیست که این انحصاری بودن نیروی اتمی رو از اسرائیل و امریکا و چند کشور محدود دیگر بگیره و در کلوپ نیروهای اتمی داخل بشه؟
خب ببینید بله، این هدف ایران هست، ولی ببینید اگر ایران روابط خارجی متفاوتی داشته باشه با بقیه دنیا و با همسایگانش، حاجتی به انرژی هسته‌ای نخواهد داشت برای دفاع از خودش. به نظرم انرژی هسته‌ای کاری که میکنه اینه که یه بخشی از حکومت فعلی ایرانو در واقع جایگاه اونو مستحکم میکنه، یعنی جایگاه آقای خامنه‌ای رو و سپاه پاسداران رو مستحکم میکنه، نه بخش دیگه. مملکت ایران از اشتفا نمیکنه، اتفاقا مخاطره خیلی بیشتر ایجاد میکنه برام. شما اتفاقی که میفته با کاری که ایران داره انجام میده اینه که فردا ترکیه، امارات، عربستان، قطر، اینا همه تبدیل میشن به کشورهای اتمی. یعنی همه اینا خیلی راحت سلاح اتمی، امکانات اتمی رو در دست خواهند داشت. اگه ما الان فقط با اسرائیل و پاکستان، هند مواجه هستیم، اینا یا با کشورهای خیلی کوچکتری مواجه میشیم که همون امکانات رو در مقابل ما دارن. یعنی اگه این آوانتاژی باشه، این آوانتاژ خیلی راحت از دست میره. یک، دو، هزینه‌ای که داره تحمیل میکنه این جریان برای ایران، برای مملکت، خب هزینه خارق‌العاده ای. یعنی تحریمایی که الان ما داریم متحمل میشیم، تحریمایی که به حکومت آسیبی نمیرسونه، جامعه رو داره فقیر میکنه، جامعه رو داره بهش لطمه میزنه.
تحریم
ها بله، مردم عادی رو داره فقیر میکنه. یعنی شما فرضاً اگه بازرگان، خیلی از بازرگانایی که در ایران هستن، کسایی که بیزنسمنن، کسایی که میخوان مسافرت بکنن، هر کسی که حسابی در کشوری در خارج داشته برای مبادله، به هر حال اینا هستن که لطمه دیدن از این وضعیت. و برای همین به نظرم، ببینید، نه، من حس من اینه که اگر سیاستی که فرضاً تو دوره خاتمی داشت دنبال میشد، سیاست عادی کردن روابط ایران، و در این حال خب مهمترین مسئله اینه که شما یه جامعه داشته باشید که در حالت عادی داشته باشه، از لحاظ درونی و از لحاظ اقتصادی. این مردم ایران به هر حال میخوان زندگی عادی بکنن، با کسی دشمنی نداشته باشن، با کسی جنگ نداشته باشن. قطعاً یه جامعه‌ای که حکومتش مشروع باشه، حتی اگر امکانات نظامی خیلی بالایی هم نداشته باشه، میتونه از خودش دفاع بکنه. چون که تو دهه 60 که حکومت ایران به هر حال مشروعیت داشت، یعنی جنگ با عراق و ایران وقتی کرد، در شرایطی کردش که خب همه کشورهای عرب و کشورهای غربی داشتن از عراق حمایت میکردن رسما، و به هر حال با همون امکانات خیلی محدود نشون داد که دولتی که مشروعیت داشته باشه، حمایت مردمش داشته باشه، خب میتونه از خودش دفاع بکنه. و دلیلی نداره که ایران در شرایط فعلی با استفاده از انرژی هسته‌ای بخواد صرفاً از خودش دفاع بکنه. مضافاً به این که من فکر می‌کنم که مسئله ایران در شرایط فعلی اصلا مسئله دفاعی نیست دیگه. مسئله اینه که حکومتیه که میخواد به یه جایی برسونه خودش رو، که فرضاً به همه دشمنان خارجیش در وهله اول آمریکا بگه که اول ما رو نمیتونین برداریم، برای اینکه هرج و مرج میشه و این فناوری در دست هر کسی میتونه قرار بگیره، و دوم اینکه از ما در مقابل مردم خودمون باید دفاع بکنید. یعنی الان شما وضعیت پاکستان اگه بخواید ببینید، حکومت پاکستان خب حکومتیه که طالبان رو کار آورده، داره ازشون دفاع میکنه، حکومتی که نظامیه، کاملا عمیقا فاسده، ولی حکومتی که نمیشه بهش دست زد، برای اینکه اگه اصلا بپاشه، اگه اجازه داده بشه که اصلا بپاشه، با همین وضعیت فسادی که داره، اینو معلوم نیستش که این سلاح هستی، این 80 تا بمب اتمی که اینه تو دستشونه، فردا دست کی بیفته. حراسی که هست از اینه در مورد پاکستان. دلیلی که ورزن دولت آمریکا الان داره عملا حمایت میکنه و دولت پاکستان نگردش رو کار، برای اینه. در مورد دولت ایران هم همینجور میشه. این آقای خامنه‌ای رو جامعه جهانی باید نگرد داره، برای اینکه خب این امکانات فناوری هسته‌ای، و بعد آدمایی که مثلا تو این دستگاه امنیتی و نظامی هستن، اینا اگه از هم بپاشن، هر کدوم به راه خودشون میرن. و یه وضعیتی مثل عراق یا مثلا افغانستان بعد از خارج شدن روسیه میتونه تو ایران هم پیش بیاد. برای این مخاطراتی که داره این فناوری، به نظر من مخاطرات خارق‌العاده، هم از لحاظ استراتژیک و سیاسی، و هم از لحاظ خب به هر حال محیط زیستی. یعنی اون مسئله کوچیکی نیست. یعنی ببینید توی دنیایی که الان خب پاکستان هم یا کره شمالی هم فناوری هسته‌ای داره، بله، یه برای اون رژیم یه پرستیجی داره. ولی سوال من اینه که خب این چه کمکی به مردم ایران میکنه؟ این علاز اقتصادی، علاز استراتژیک چه کمکی به مردم عادی در ایران میکنه؟ این حکومت ایران رو تثبیت میکنه، یه بخشی از حکومت ایران رو تثبیت میکنه توی شرایط خیلی خاصی. یعنی اگر حکومت ایران تا حالا یه وضعیت، حالا حداقل تا امسال تابستون تا یه حدی، یه کمابیش یه حکومت جمهوری بود، یه حکومت غیر دموکراتیک جمهوری بود، یعنی حداقل توی در یه فضای بسته و محدودی جناح‌های مختلف با رأی مردمی جابجا می‌شد. یعنی مردم حداقل این تصمیم میتونستن بگیرن که تو این دستگاه حکومتی من این جناح فکر می‌کنم که این صحبت منو بیشتر می‌کنه تا اون جناح، با رأی می‌دادن. و برای همین یه فرم جمهوری بود که خب از مصر خیلی جمهوری‌تر بود، یعنی رأی مردم یه نقش جایگاهی داشت توش و یه گردش نسبی قدرت توش میدید. ولی خب اینم این مسئله الان دیگه منتفی شده دیگه. یعنی واضحه که این جریان فقط و فقط به تثبیت قدرت یه بخش خیلی محدودی از این حاکمیت منتهی میشه. برای نه من خیلی
بعد حال با ادامه بذاریم این نیروی اتمی در این بحثی که ما داریم میکنیم فقط عطف هست به این که جنگ بم ساخته بشه یا نشه، ایران بتونه یا در بمب اتمی بسازه، در صورت منظور شاید یعنی تنها راه استفاده از نیروی اتمی استفاده های جنگی و نظامی که نیست، در راه علم و دانش هم و بیمار ساخت مبارزه با بیماری ها و هزار کار دیگر هم از این نیروی شاید استفاده کرد، اینطور نیست؟
حتما. اگه ولی میشه در این حال، ببینید به چه قیمتی؟ سوال اصلی اینه دیگه. اگه منفعت داره و منفعتی که داره منفعت فنیه و منفعت اقتصادی، این یه عقل خاص خودشو داره این استدلال. یعنی شما ببینید هزینهش چیه، همه هزینهاش چیه، همه منافعش چیه. این اتفاق نیفتاده که ما این هزینه ها و منافع رو به طور شفاف و به طور کامل مورد بحث و جدل قرار بدیم. اول من گفتم اگر به طور شفافی مسئله مطرح بشه شاید این جامعه موافق باشه، تصمیم میگیره به شکل دموکراتیک بعد از اینکه متخصصین، منتقدین، رسانه ها همه درگیر شدن، تصمیم میگیره که خیلی خوب مجلسش بیاد رأی بده که ما اینو میخوایم. این اتفاق نیفتاده تو ایران. این طرح مخفی بوده از دوره شاه تا الان، یه طرح مخفی بود که یه عده خیلی محدودی از متخصصین و سیاسیون تصمیم گرفتن که این به نفع مملکته و اینو حقنه کردن به جامعه. و شما میدونید مثلا هزینه این چقدر بوده؟ من نمیدونم.
نمیدونم.
برای اینکه اجازه ندادن که مطرح بشه. یه جا صحبت شد که توی حدود 4 سال 5 سال پیش که این مسئله رو شد، صحبت شد که 18 میلیارد دلار تا حالا هزینه تر شد. خب اگر در سال فرضاً 81-82 تا اون موقع 18 میلیارد دلار هزینه شده بود، خب این 18 میلیارد دلار اگر صرف مثلا ایجاد نیروگاه دیگه شده بود یا سرمایه گذاری شده بود روی شیوه های بدیل و آلترناتیو تولید انرژی، ما کجا میدونیم که اینو بهتر نبود؟ پرستیژ ما در چیه؟ در داشتن فناوری هسته‌ایه یا در داشتن انرژیه که به طور سالم داره تولید میشه تو مملکت؟ اگر، و نکته آخر این که اگر خب این منافع دیگر رو داره، اگه ما روابطمون عادی باشه، خب ما ایزوتوپ یا فناوری رو خیلی راحت میتونیم وارد بکنیم از جای دیگه و اگه قرار خودکفا بشیم، خب تو زمینهای دیگه که تواناییشو داریم میتونیم خودکفا بشیم. چرا در زمینه اتمی و چرا به این شکل خیلی خاص؟ سوال سر اینه.
البته از که مسئله که هر یک از کشفیات علمی در همه تاریخ دیده شده، همه ملت ها کم کم میخوان و میتوانند بهش دسترسی پیدا بکنن. البته اون جنبه خطرش فوق العاده شدید، همطور که میفرمیدین هیچ کس ابدا منکرش نیست، ولی در از طرف دیگه این هم از فرستادن ماهواره ها که نه فقط یک پرسیج داره ولی کمکی هم میکند به دنیا و به همه علوم و فلان، این هم فقط با اون نیرو ممکنه و ایران هرگز نخواهد توانست بدون داشتن چنین انرژی شرکت بکنه در این کوشش هایی که دیگران کم کم شروع کردن به اتفاق امریکا و دیگران انجام میدن که هزار تسخیر بکنند. ما هم یک آخوندی بفرستیم یک بالا هم بالا برای تسخیر
شما فرمودید که خب از نظر اقتصادی خیلی سخت است برای مردم اما تصور نمی‌کنم که بهتره که خود آینده نگری کرد، از این لحاظ که شما فرمودید که فرانسه برای مثال می‌خواد امارات همین فناوری رو بده، و شما فرمودید که فقط داشتن بمب هسته‌ای راه دفاع از کشور نیست، می‌تونیم روابط داشته باشیم. اما فکر نمی‌کنید در آینده این روابط به نوعی فقط باج دادن از طرف ایران باشه، که اگر مثلا کویت هم بمب اتمی داشته باشه؟
ببینید به طور خلاصه بگم نه، برای اینکه ببینید مسئله اینه که خود ایران، ساختار سیاسی ایران چجور ساختار سیاسی است. یعنی الان خب نمیدونم تا چقدر شما دنبال میکنید بحثی که تو ایران هست، ولی خب ما توی شرایط کودتایی هستیم. فرمانده سپاه میاد رسما میگه که الان حدود 4 ماه 5 ماه پیش رسما اومد اعلام کرد که خب ما مشکل عمدمون و دشمن اصلیمون دشمن داخلی و دشمن خارجی نیست. 8 سال بعد از 8 سال به هر حال چونه زنی و تو شرایط خطرناک با دولت بوش زندگی کردن، روشن شد که آمریکا آلترناتیو نظامی در مقابل ایران نداره. اینم رئیس جمهوری که الان تو آمریکا هست اومد رسما رو این با این پلتفرم موفق شد تو آمریکا انتخاب بشه که آقا ما جنگ نداریم با ایران، ما میخوایم با اینا مذاکره بکنیم، حرفی نداریم، حتی احتیاج داریم بهشون تو عراق تو افغانستان احتیاج داریم بشه. خب برای همین خب اون شرایطی که وجود داشت، که علتی هم که وجود داشت به خاطر برای نوع برخورد ایران و نوع برخورد آمریکا و اسرائیل و غیر ذلک اینا بود، اونا هم خب تا یه حد زیادی تعدیل شده. صحبت من اینه که شما اگر واقعیت های استراتژیک بین المللی رو نمیشه کتمان کرد، شما هر ممالک دیگه ممکنه دشمن ما باشن، اینا ما به تجربه در دیدیم. مطمئن وقتی ما تونستیم از خودمون دفاع بکنیم که دولت مشروعی رو داشتیم که حمایت جامعه رو پشت سر خودش داشت. الان ما یه دولت مشروعی که حمایت جامعه رو پشت سر خودش باشه رو نداریم، ما یه دولتی داریم که مجبور شده کودتا بکنه علیه سیستم خودش، علیه یه سری نماینده‌ای که به هر حال جزو همین حکومت بودن، به خاطر اینکه عده محدودی میخوان قدرت رو به هر حال در انحصار خودشون نگردن. در چنین شرایطی بله، یه همچین حکومتی متزلزل میشه، در چنین همچین شرایطی یه همچین حکومتی به هر شیوه نظامی ممکنه محتاج بشه برای اینکه از خودش دفاع بکنه. ولی آیا این به نفع مملکته؟ ما سوالی که من دارم اینه که ما منفعت ملی رو چجوری معنی میکنیم؟ این معانی مختلفی داره. نکته که شما فرمودید استاد در مورد راهن، بله ایران رو به هم دوخت، ولی به چه هزینه ای؟ چه جور ایرانی رو به هم دیگه متصل کرد؟ سوالی که هست اینه، آیا یک راه هست یا راه های دیگه هست؟ آیا طرحی که داره انجام میشه، طرحی که داره پیاده میشه، اینا هزینه هاش چیه؟ منافعش چیه؟ اینا به طور شفاف میشه کار ما الان اینه که اینا رو به طور شفافی مطرح بکنیم. چون الان خب ما تو شرط پلیسی که زندگی نمی‌کنیم، ما میتونیم بیان ببینیم که خب این طرح هستی که ایران داره الان دنبال میکنه، خب این چه هزینه‌ای داره، چی علاوه تحریم، علاوه قیمت خودش، علاوه مخاطرات محیط زیستی که داره چیه. از اون طرف میتونیم بیان محاسنش رو بیان مطرح بکنیم، ولی پرستیجی که میاره، فناوریایی که داره، برقی که تولید میکنه، اینا همه هست. من میگم این اتفاق، این معادله اتفاق نیفتاده و نمیفته، به خاطر اینکه به منفعت در نفع این کسانی که طرفدار این طرح هستن و دارن پیادهش میکنن نیست که همچین محاسبه‌ای بشه، برای اینکه هدف نهایی تثبیت جایگاه و قدرت خود این هست.
عزیزم خانم، درباره همون مسئله راه آهن که شما فرمودید، شما سودش رو چی میدونید؟ یعنی شاید بهتر اینطور بگم، فکر میکنم شما تنها از لحاظ اقتصادی بررسی میکردین مسئله راه آهن رو، اما فکر نمی‌کنم که سودی که داشت درباره همین اتحاد ملی که برای مثال خوزستان رو حفظ کرد، تونست کمک بکنه که نیروی نظامی به راحتی برسه به اونجا، تصور نمی‌کنید که شاید سودش درسته مسلماً اقتصادی نبوده، اما از لحاظ سیاسی خیلی سود بالایی داشته؟
به نظر من سود بالایی داشت برای یک ساختار خاص سیاسی، برای تثبیت فرم حکومتی که تو دوره رضا شاه داشت پیاده می‌شد. بله، همون راهن میتونست خیلی جورای دیگه از مسیرهای دیگه کشیده بشه که خیلی هم سودآورتر باشه، علاوه اقتصادی و علاوه سیاسی. یعنی خوزستان در حال از دست رفتن نبود. دولت میخواست بگه که من در خوزستان حضور دارم، ولی حضور دولت میشد جورای مختلفی در خوزستان پیاده بشه، از طریق راهن هم الزامن نباشه، حتی از طریق راهن هم باشه از مسیر دیگه باشه. میتونست هزینه نوع احداث راهن به شکل، ببینید هزینه احداث راهن میتونست به شکل دیگه تامین بشه، حتی اگه قرار بود که از طریق مالیات بستن باشه اینا، میتونست این مالیات روی فرضاً صادرات و واردات پنبه بسته بشه، برای اینکه صنعت در صنعت نساجی ایران رو تقویت بکنه، به جای اینکه جامعه مردم فقیر اون موقع رو فقیرتر بکنه، چنان که مالیات قند و شکر کرد. اگه قرار بود سود و سودی داشته باشه برای اون منطقه که راهن توش کشیده شد، که این سودو نداشته، یعنی اینو مطالعه شده ثابت شده که این سودو نداشته برای مناطق غربی، تنها کاری که کرد تو مناطق غربی ایران این بودش که اینا رو برای تحت سلطه دولت مرکزی در آورد. برای همین سوال صحبت من اینه که ببینید، و بعد همین که در مورد خوزستان شما فرمودید، ببینید تو من خب چون چند ساله دارم راجع به آبادان و صنعت نفت توی خوزستان کار میکنم، خب این برای من واضحه که هیچ وقت صحبت جدا شدن خوزستان از ایران مطرح نبوده. مسئله که مطرح بود اتفاقا تو دوره رضا شاه این بودش که ما اگر با نارضایتی کارگری مواجه بشیم چجوری میتونه دولت مرکزی بیاد به ما کمک بکنه، که راه آهن که کشیده شد در شرایط خیلی مختلف، تو سال 1929، تو سال 1946 غیره، حکومت مرکزی خیلی تونست کمک بکنه به شرکت نفت برای سرکوب اعتصابات کارگری، برای سرکوب کردن انتظارات مردم محلی، یعنی در مقابل اصلا دولت ایران در مقابل شرکت نفت قرار نداد، دولت ایران در مقابل کارگرای ایران قرار، یعنی بزرگ متحد شرکت نفت کرد برای کنترل نیروی کار و کنترل جامعه محلی در خوزستان. برای این شما و همینو در مورد خب طرح‌های مختلف دیگه میشه بررسی کرد، یعنی که پیامدهای سیاسی و اجتماعی این طرح‌ها چی بود، منافعشون چی بود. و به نظر من همیشه تو همه مواردی که بخوایم نگاه بکنیم آلترناتیو وجود داشت، آلترناتیو کنار زده شد، نگاه نشد بهش، به طور جدی گرفته نشد. و بله چون همه این طرح‌های بزرگی بودن که یه فرم خاصی از پرستیژ داشتن، ازشون استقبال شد، ازشون حمایت شد، توش سرمایه گذاری شد به قیمت آلترناتیوهایی که به هر حال ندیده گرفته شد. البته نظر من، شما میتونید کار بکنید راجع به این جواب ما رو بدید. ما تو خب این کار عملی میخواد، یعنی اینا به هر حال فاکتور تاریخیه، به عنوان مسئله تاریخی بهش نگاه کرد و جای بحث داره همشون به نظر.
این گفتگو به یاد من انداخت که حالا فکر میکنم کشور چین یه راه آهن به تبت میسازه و البته مطمئنم که اقتصاد تبت بهتر میشه به خاطر این، ولی مردم تبتی میدونه که این راه آهن یه حالت سیاسی هست برای
سرکوبی فرهنگ و حوییت تبتی هست. نمیدونم فکر میکنم نمیدونم، ولی به احتمال قوی بله، به احتمال قوی ادغام میکنه تبت رو در بقیه چین، ولی خب
چون خیلی همانا خیلی سخت بود بین تبت و چین قبل از این، چین خیلی میخواد سربازان و این فرهنگ چین به تایبت صادر بکنه،
نفوذ بکنه.
من جوک کوچیکی یادم آمد، من ببینم تمامش میکنی، که قزوینی داشت میرفت سوار ترن بشده ره، بعد یکی رسید بهش گفت که آقا به این دیری راهن 10 دقیقه الان گذشته که ترن رفته، بلیتش دست من کجا میتواند برای بله
خیلی ممنون،
خیلی ممنون،
متشکرم.
خیلی ممنون.